ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. انفجار انتحاری در نزدیکی چادر لوی جرگه در کابل چند کشته بر جای گذاشت. فوران آتشفشان گواتمالا باعث مرگ 25 نفر شد. و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کره شمالی تغییر کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. صبح امروز دوشنبه انفجار انتحاری در نزدیکی محل گردهمایی بیش از 2000 تن از روحانیون افغانستان در کابل چند کشته بر جای گذاشت. به گزارش وبسایت افغانی طلوع نیوز، پیش از ظهر امروز هنگامی که روحانیون از چادر لوی جرگه بیرون می‌آمدند، هدف این حمله انتحاری قرار گرفتند. روحانیون افغانستان در این نشست در فتوای مشترکی که صادر کردند با حرام خواندن جنگ و انفجار انتحاری و هر گونه خشونت از طالبان خواستند به روند صلح با حکومت بپیوندند. پلیس تا کنون کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 9 نفر را در این انفجار انتحاری تایید کرده است. فوران آتشفشان پیوگو در گواتمالا تا کنون باعث مرگ 25 تن و زخمی شدن 300 نفر دیگر شده است. با فوران این آتشفشان چندین منطقه مسکونی با بیش از 3100 نفر سکنه تخلیه شدند. یکی از مقام‌های سازمان جلوگیری از فجایع ملی گفته است جریانی از مواد مذاب به سمت یک شهر کوچک در حال حرکت است. این آتشفشان در حدود 40 کیلومتری جنوب غربی گواتمالا و در شهر گواتمالا سیتی قرار دارد. خاکستر این آتشفشان تا شعاع 15 کیلومتری در جریان است و گفته می شود وزش باد خاکستر این آتشفشان را به پایتخت رسانده است. گزارش‌ها حاکی‌ست فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کره شمالی در آستانه دیدار رهبر این کشور و رئیس جمهوری آمریکا تغییر کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی کره جنوبی، هر سه فرمانده اصلی نیروهای مسلح کره شمالی از جمله وزیر نیروهای مسلح، فرمانده ستاد مشترک و فرمانده بخش سیاسی ارتش تغییر کردند. رسانه‌های رسمی کره شمالی ماه پیش از تغییر فرمانده دفتر سیاسی ارتش خبر داده بودند. گفته می شود وزیر دفاع جدید چهره میانه رو دارد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی می گوید این احتمال وجود دارد که تصمیم اخیر در پیوند با رویکرد تازه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در قبال کره جنوبی و ایالات متحده گرفته شده باشد. آمریکا هنوز به این گزارش ها واکنش نشان نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه برای گفتگو با سران 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا وارد اروپا می شود. آقای نتانیاهو پیش از آغاز این سفر با اشاره به اینکه اسرائیل ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد گفت در سفر 4 روزه خود به اروپا در صدد است کشورهای اروپایی حامی توافق هسته‌ای با ایران را متقاعد کند تا از این توافق خارج شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که او در مورد اهداف به گفته وی تهاجمی ایران در سوریه و خاورمیانه بحث خواهد کرد و موضع اساسی اسرائیل را بیان می‌کند که همچنان به حفظ آزادی عمل علیه ایران در هر نقطه از سوریه ادامه خواهد داد. از دیگر سو روز یک شنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت بازگشت امنیت به سوریه و عراق به گفته وی زنگ خطر پایان یافتن امنیت طلایی برای اسرائیل است. اسرائیل میگوید حضور ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد و ایران میگوید به دعوت دولت سوریه مستشاران نظامی خود را به این کشور فرستاده و تا زمان لازم در این کشور باقی خواهند ماند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
2 رویداد رسمی در روز شنبه در ایران فرصتی فراهم کرد برای ابراز نظرهای مختلف و متمایز بلندپایگان حکومتی و چهره‌های شاخص اقلیت‌های دینی و مذهبی ایران. رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قدر و ارزش اهل سنت و زرتشتیان ایران گفتند و مولوی عبدالحمید و سپنتا نیکنام دو چهره شاخص این دو اقلیت به این گفته ها واکنش نشان دادن. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
رویداد اول روز شنبه، دیدار رسمی حسن روحانی در ماه رمضان با برخی از چهره‌های شاخص اهل سنت بود. دیداری که در آن بنابر گزارش وبسایت رسمی رئیس جمهوری، حسن روحانی برخواست برابری همه ایرانیان و همه مسلمانان ایرانی صحه گذاشت و متقابلاً مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان انتخاب حسن روحانی را خاطره خوش دانست. همزمان وبسایت سنی آنلاین که رویدادها و خواستهای طیفی از اهل سنت ایران را بازتاب می‌دهد، در گزارش از همین دیدار به نقل از مولوی عبدالحمید افسوده است که به رغم دو بار رأی دادن عده قابل توجهی از اهل سنت به حسن روحانی، هنوز این اقلیت مذهبی از آنچه او تبعیض نامید رنج می‌برد، تا حدی که به گفته مولوی عبدالحمید عده‌ای از سنی مذهبان ایران مخالف دیدار این بار او با حسن روحانی بودند. محتوای آنچه در این دیدار رد و بدل شد از نگاه جلال جلالی زاده، استاد فقه شافعی در دانشگاه تهران و نماینده سابق سنندج در مجلس ششم که خود از حضور در این دیدار پرهیز کرد.
یکی از کسانی که در این دعوت شرکت خود من بودم که دو بار دعوت شدم، چون که شرکت کردن در این دعوت ها و عدم توجه به مردم و مردم را در انتظار گذاشتن به نظر من کار مثبتی نیست. آقای روحانی چگونه نمیتوانه به عنوان یک رئیس جمهور و موجه قانون اساسی قدم های مثبت را در رفع تبعیض نسبت به اهل سنت ایران برداره؟
آقای جلالی زاده، ببینید، مولوی عبدالحمید در دیدار روز شنبه با حسن روحانی پیشنهاد کرد سررشته مثلا برآورده کردن خواست سنی مذهب‌های ایرانی رو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خودش و شخص رئیس جمهور رأساً به عهده بگیرن.
منم معتقدم که حل مشکل اهل سنت و رفع تبعیض و بی‌عدالتی اهل سنت تنها به وسیله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور قابل حل است، مخصوصاً مقام رهبری هم که دستور دادن که نسبت به اهل سنت رفع تبعیض شما متأسفانه هیچ کس پاسخگو نیست. در جمهوری اسلامی همه مسئولین نگاهشون به دستور فرمان رهبر است. من معتقدم که ایشان باید قاطعانه به همه ارگان‌های زیر نظر ایشان یا به همه نهادها و قوای سگانه دستور دهند که به اهل سنت به عنوان یک ایرانی و یک شهروند ایرانی نگاه بشه، مخصوصا همین مسئله مسجد اهل سنت در تهران و خیلی به کار گرفتن اهل سنت یا مسئله پولبرها، مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی مناطق اهل سنت که یکی از مشکلات حاد و موجب مشکلات فراوانی برای شهروندان اهل سنت شده است.
به هر حال در چارچوب همین دیدار با اهل سنت، حسن روحانی گامی فراتر رفت و تلویحا از مخالفت شورای نگهبان با راه یافتن سپنتا نیکنام منتخب پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد به این شورا ابراز تأسف کرد. علاوه بر این، حسن روحانی آنچه را گام‌های مجلس در این زمینه دانست ستود، قدم‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برای فیصله دادن دعوا مثبت دانست و گفت امیدوار است مسئله در این نهاد حل شود. اما رویداد دوم این که حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه به 11th کنگره جهانی زرتشتیان در روز شنبه از زرتشت و آیین او به نیکی یاد کردند. حسن روحانی در پیام خود آیین زرتشت را دینی آسمانی نامید که به توصیف او ریشه‌های آن با اسلام و دیگر ادیان توحیدی محکم و استوار است. علی لاریجانی هم در پیامی جداگانه به این کنگره گفت سپاسگزار است که توفیق یافت به مناسبت برگزاری این کنگره به زرتشتیان ادای احترام کند و بتواند گامی در مسیر پاسداشت آنچه مهربانی و نیکرفتاری و اندیشه پاک خواند بردارد. دو پیامی که با واکنش دوگانه سپنتا نیکنام روبرو شد. منتخب ناکام انتخابات پنجمین دوره شورای شهر یزد روز شنبه در پیامی توییتری خطاب به حسن روحانی و علی لاریجانی نوشت پیام این دو را به کنگره جهانی زرتشتیان شنیده و به خود بالیده است که رئیس جمهور و رئیس مجلس به گفته او به حقوق دیگر ادیان احترام می‌گذارند، اما افسود پیام عملی دیگر نهادها را درباره حقوق اقلیت‌ها بیشتر درک کرده است. از قدیم گفتند شنیدن کی بود مانند دیدن. اشاره تلویحی به جلوگیری شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی از راه یافتن او به شورای شهر یزد، آن هم بعد از گذشتن از صافی این نهاد و پیروزی در انتخابات. بررسی پرویز روانی نماینده زرتشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس ساکن تورنتو از پیام‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس و برخورد نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران به شهروندان زرتشتی.
ریشه این تبعیضات و طرز تفکری که آقایونی مثل آقای جنتی و آقای صادق لاریجانی دارند رو باید در اسلام جست. شما ببینید که در شهر اسلام این تفکری که ایشون دارن و عمل هم میکنن در ایران وجود داره یا نه. اونها به نظر من صادقانه عمل میکنن و حق دارن. قانون اساسی این رو میگه. این یکی. و آقایون روحانی و علی لاریجانی، خب این آقایون سیاست مدارن. این صحبت ها رو از نظر دید ملل دنیا، سایر ملل، ارگانهای حقوق بشری میکنن. ببینید در عمل نمیتونن خیلی هم جلو برن کاری بکنن، چون قسم خوردن به قانون اساسی. خود آقای خامنه‌ای ببینید در کنگره ششم زرتشتیان جهانی ششم که در تهران تشکیل شد گفتند که مایه فخر ملت ایران هست که اولین دین یکتاپرستی در ایران ظهور کرده. مدت کوتاهی بعدش از ایشون سوال کرده بودند که فردی در خانواده زرتشتی مسلمان شده، حکم شما در مورد تقسیم ارث اونها چیه؟ ایشون نوشته بودند که تمام ارث به این عضو خانواده که مسلمان شده میرسه. ببینید خود ایشون هم نمیتونن در عمل کار دیگه انجام بدن، خیلی جلو برن. بنابراین به نظر بنده تنها راهش اینه که یه حکومت سکولار و مردمی در ایران قدرت رو به دست بگیره.
با این همه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران 22 سال پیش در بخشی از پیام به ششمین کنگره زرتشتیان گفته بود اسلام دین زرتشت را پذیرفته و به گفته او ملت ایران زرتشتیان را در هر نقطه‌ای از جهان که زندگی می‌کنند هم میهنان خود محسوب می‌کنند. مردم اعم از مسلمان، مسیحی، زرتشتی و یهودی به توصیف او دست در دست یکدیگر به کار و تلاش مشغولند. اما در همان پیام علی خامنه‌ای به پیروان اولین دین پرپیرو ایرانی، نامی از آیین بهایی آخرین دین زاده شده در ایران و توصیفی از برخورد حکومت به پیروان این آیین به میان نیامده بود.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. در پایان این بخش خبری پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
وقتی از 2000 وکیل دادگستری 20 نفر قابل تایید این حکومت هستن، یعنی 1%شون، این معنی یکی از ابعاد دیکتاتوریه. کلمه دیکتاتوری در حکومت اسلامی نیاز به تعریف دیگه نداره. کاری که اینا با مردم و با کشور رو میکنن قابل تصور برای مردم کشور دیگه است که نمیکنن باشه. وقتی میگن 1% وکلا قابل تاییدن، یعنی 1% پزشکا، 1% راننده ها، 1% مهندسین، کارمندا، گفتگرا، مادرا، پدرا، بچه ها، 1% جامعه، یعنی خودشون دارن میگن ما جامعه 1% رو میخوایم، یعنی 1% جامعه مورد تاییدشون هستن. یعنی حکومت اسلامی ایران 1%ه دیگه، ما نیاز به تعریف چیز دیگه نداریم. یعنی دیکتاتور.
خمینی چندین هزار جان شیرین جوانان رشید رو به وطنم ایران بدهکاره. نفس هایی که فقط به خاطر لجاجت بر جمله راه قدس از کربلا میگذرد خاموش شده. بیشک روحش قرین رحمت و آرامش نیست.
آقای خامنه‌ای، ما تا کنون دیده بودیم که یک رهبر بی‌لیاقت و خیانتکار فقط دسترازی به اموال ملت به نفع خودش میکند. ولی متاسفانه شما نه تنها به اموال ملت ایران خیانت میکنید، بلکه با همان اموال غارت شده از جیب ملت ایران در منطقه خاورمیانه بر علیه دولت اسرائیل برای ملت ایران دشمن تراشی میکنید. که این اعمال شما به مصابه این میماند که مال دزدیده شده ملت ایران را سم بسیار خطرناک و مهلکی بخرید و به زور به گلوی ملت ایران بریزید.
آقای خامنه‌ای، رهبر کره شمالی آقای کیم جونگ اون چون نمیخواست سرنوشتش مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی بشود، آمده پای میز مذاکره با آقای ترامپ. آقای خامنه‌ای، کجای کاری؟ مثل اینکه شما خیلی دلتون میخواست سرنوشتی مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی داشته باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. خلاصه آخرین خبرها تا 15 دقیقه دیگر.